هشتگ خبر.
مصرف 80% گاز و 50% برق کشور در بخش خانگی. مدیر عامل شرکت تغانیر از مصرف 80% گاز و 50% برق تولیدی کشور در بخش خانگی خبر داد. محمد متولی زاده گفت در 10 روز گذشته مردم و همکاران ما در شرکت‌های برق و همچنین صنایع همکاری و تلاش مؤثری در جلوگیری از اعمال خاموشی کردند، اما در روزهای آینده به دلیل افزایش دوباره مصرف گاز در بخش خانگی این نگرانی وجود دارد که دچار محدودیت شویم. وی با اشاره به اینکه با اقدامات بسیار ساده مانند خاموش کردن لامپ ها و وسایل برقی اضافی و کاهش 1 درجه دما می توانیم مشکل را حل کنیم گفت در این مدت با تعدیل و اصلاح روشنایی ها توانستیم مقداری از مصرف را کم کنیم. البته روشن کردن مسیر جاده ها پذیرفته نیست و تنها در جایی که انسان ها تردد دارند باید روشنایی ایجاد شود.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19
خدایا امید تو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، خوش آمدید به نقشه گنج. خب میدونید که توی برنامه نقشه گنج ما سعی میکنیم که با فرایندها، مدلها و پروتکلی که یک فرد باید انجام بده و رعایت بکنه برای اینکه یک کسب و کار هرچند کوچیک رو راه اندازی بکنه معرفی میکنه و تا حدی هم اگر امکانش باشه این رو بیشتر با هم دیگه واکاویش میکنیم. خب خیلی وقتا این رو ما میشنویم که فلان کشور اگر بری، حالا یک بخشش به خاطر ارزیه که ارزشمندتر از پول ملیمون هست، اگر فلان کشور بری میتونی با یک کار هم ارز و هم اندازه با کاری که در داخل کشور داری انجام میدی درآمد بیشتری داشته باشی و این مسبب این میشه که خب یه سری اشکالات، یه سری مشکلات در این عرصه پیش میاد که یک فرد باید تحمل بکنه. حالا ما کاری به خروج افراد از کشور خودمون نداریم، میخوایم به ورود افراد به کشورمون بپردازیم، میخوایم به تبعاتش و اصلا اگر سودی داشته باشه که قطعا هم داره به اون سوداوری که برای اقتصاد کشورمون داره هم بپردازیم. امروز هم دکتر امیرحسین خالقی همراهمون هست، ایشون مدیریت دولتی خوندن با گرایش سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران. امیرحسین سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
عرض بکنم که در رابطه با ورود کارگران اتباع بیگانه از کشورهای دیگه، من فکر میکنم به طور خاص افغان‌ها این سال‌های اخیر خیلی توی کشور ما حضور داشتن و احتمالاً وقتی صحبت از اتباع بیگانه می‌کنیم به این عزیزان بیشتر اشاره می‌کنیم.
خب نه ببین، منطقه بندی اگر بکنیم، خب من حرف تو قطع کردم، معذرت می‌خوام، چون محل زندگیشون که البته کسایی که کارت اقامت رو ندارن خب محدود شدن به یه سری مناطق خاص مثل مشهد، مثل قم، و لزوما ما فقط در مورد برادران افغانیمون نمیخوایم صحبت بکنیم. جنوب کشور که میری که خب از اتباع فیلیپین هستن، از کشور شرق آسیا هستن. باز در سطح کل کشور که نگاه میکنی از چین هم ما خیلی آدم میبینیم اینجا، که حالا اصلا مدل کار اتباع چینی با مدل کار بقیه فهم نمونم برای سرمایه گذاری و اینکه جنس اینجا ارزونو بخرم ببرن، تعارف که نداریم که، یا اینکه یه راهی رو پیدا کنن جنسای بیارن توی بازار کشور ما بفروشن. حالا این رو هم به قول معروف میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم. اینو بیا محدودش نکنیم امیر.
اوکی
خب آره محدودش نکنه به یک ملیت خاص، بیایم کلی صحبت کنیم در
موردش. از دید اقتصادی صرف خدمتتون عرض بکنم اینکه اتباع دیگر کشورها رفت آمد آزادانه داشته باشن، بتونن بازار کار ما رو کاراتر بکنن، به عبارت اتفاقا اتفاق خیلی خوبیه. به این جهت که رقابت ایجاد میکنه، به این جهت که کسب و کارها میتونن از نیروی کار گسترده‌تر و بعضن زبده‌تری استفاده بکنن. پس به لحاظ اقتصادی به نظر میاد که هیچ منعی برای ورود نیروی کار از کشورهای دیگه به کشور نباید وجود داشته باشه.
حالا با وجود این که ما توی کشورمون یه اتفاق خیلی خوب افتاده و این باعث رونق بیشتر ورود و خروج اتباع خارجی شده، اون هم به نظر من، البته حالا میتونی نقضش کنی ولی این کار نکن حالا. مناطق آزاد.
بله.
مناطق آزاد اقتصادی از عرس گرفته تا ماهشهر.
بله.
حالا مناطق آزادی که اینجا شکل گرفته یا در سطح وسیع تر در موردش صحبت کنیم، این حذف شدن روادید بین چند کشور ناخودآگاه مسبب این امر میشه.
بله.
اما اینه که ما اگه بخوایم شغلها رو سطح بندی بکنیم، خب خیلی وقتا اتباع بیگانه در سطح‌های پایین‌تر هم کمک میکنن به اقتصاد کشور. چه ویژگی هایی داره امیر ورود و خروج افراد از کشورهای دیگه برای ساکن موندن، یعنی استیبیلیتی یک اقتصاد کشور؟
عرض بکنم که میگم از دید اقتصادی، چنان که حالا پیشترم یه اشاره شد، خوبه که مرزها جغرافیایی و ملی باز باشه به روی سرمایه و نیروی کار. اینه به عنوانی هست اگر بپذیریمش، به نظر میاد پس این آزاد بودن هرچه بیشتر نیروی کار و نه لزومن هر مهاجری رو عرض میکنن، این میتونه به رشد یک اقتصاد کمک بکنه. اما از دید اجتماعی و امنیتی و بحثای شبیه به این، خب اما و اگر زیاد داره.
بله.
این که در واقع اون داخلی ها احتمالاً شاید نظر خوشی در وهله اول نسبت به مهاجرین نداشته باشن، این که عرض میکنم برای ما و کشور شبیه ما نیست. همین الان در انگلستان هم شما ملاحظه بفرمایید، میبینید که بعضی از تفکرات خاص اقبال بیشتری پیدا میکنن. چرا؟ به جهت اینکه احساس میکنن نیروی کار مثلا انگلیسی باید وضعیت بهتری داشته باشه و باز نشه برای خاورمیانه ها که بیان اونجا کار بکنن. از این جهت پس یه انتخاب در واقع پیچیده است برای سیاست‌گذار، که خب اقتصادی احساس میکنه خوبه، باعث رقابت در فضای کار داخل میشه، اما از یه طرف یه تبعات اجتماعی بعضن امنیتی هم خواهد داشت که ما هم کم و بیش درگیر این قضیه هستیم. این که چطور میشود که در واقع مرز بین این دوتاست، یعنی بخشی از کارهایی اقتصادی رو مجبوریم فدا بکنیم به خاطر که اون ثبات امنیتی اجتماعی شاید بخواد ایجاد بشه، جامعه پس نزنه این رو، این انتخاب دشوار بشه روی سیاستگذار به این مفهوم هستش. ولی اگر اقتصادی من صرفا میخوام خدمتتون عرض بکنم، اساسا مرزهای جغرافیایی هر چقدر کم رنگتر برای اقتصاد به مفهوم تولید ثروت بهتر است.
دیدگاه مارکسیستی داری؟ خب
نه، اتفاقا اقتصاد بازار آزاد هست کاملا و میتونیم این رو اثبات بکنیم و فکر کنم دلیل منطقی موجهی داره، بدون اینکه وارد پیچیدگی ها بشیم، اینه که شما میتونید از یک خزانه بزرگتری از سرمایه و نیروی کار استفاده بفرمایید. مثلا برای کارهای ساختمانی که خب خیلی از عزیزان افغان ما مشغولش هستن، به صورت سنتی ما با این طیف روبرو هستیم، میبینیم که اتفاقا کیفیت نیروی کار خیلی بهتری هم دارن، یعنی از کارفرما میپرسن رضایت داره. مفهومش چیه به لحاظ اقتصادی؟ این ازش که ما سمت عرضه نیروی کارمون بهتر شده، تعداد بیشتری هستن که امکان انتخاب رو وسیع‌تر میکنه برای کارفرما. پس از این جهت هست که من عرض
آره منم خیلی به این فکر کردم. ببین مثلا شما نگاه میکنید توی کوره پسخونه ها، خب اعتراض میکنیم که آقا چرا کار نیست. حالا یه زمانی بیان بگن آقا جون خب باشه، الان مشاغل سخت مثل معدن، مثل فلان دیگه اتباع خارجی رو بر نمیداریم، شما اتباع داخلی به خدا اگه بریم کار کنیم.
بله دشواری
اینی هست. که ما میگیم کار نیست، میزای مدیریتی نیست. اگر میزای مدیریتی به اندازه کافی باشه، ما دیگه مشکلی نداریم که.
یه خود سخته در واقع تو این شرایط بد اقتصادی حالا این مباحث رو مطرح کرد، ولی فرمایشش کاملا درسته. برای طیف دست کم قابل توجهی است نیروی کار ایرانی شاید تصور این شکلی وجود داشته باشه، ولی الان واقعا شرط سخته. یعنی با این همه محدودیت که وجود داره، اهم از چیزی که بیرونی تحمیل کرده و اهم از بی‌تدبیری که عملا یه جور خود تحریمی هست در داخل، واقعا کار سخت شد. یعنی کیک اقتصاد ما بنا به گفته های بانک جهانی، جز بد من استناد بکنم، تقریبا 10% کوچیک شده و خب طبیعی است که رفاه مردم، اکثریت مردم، کاهش پیدا میکنه.
بحثو نگهدار، همینجا نگهدار. خب با برنامه نقشه گنج همراه هستید دکتر خالقی عزیز. رسیدیم به اینجایی که کشورهایی که یک منبع غیر انسانی دارن برای اقتصادشون، حالا میایم تو کشورهای مثلا شرقی خودمون، به شدت معادن خوبی دارن، از معادن بریلیوم گرفته تا سنگ‌های زینتی و سنگ‌های جواهرات. هرچی به سمت شرق آسیا میری خب این بیشتر میشه. میای به سمت غرب، حالا منطقه خاورمیانه همه بر پایه نفت اقتصادشون رو چیدن. بعد به سمت اروپا که میری یا اصلا به سمت خیلی شرق آسیا که میری، دیگه اصلا این منابع وجود نداره. ژاپن چی داره؟ هیچی. نیروی کار به شدت خوبی داره ولی. یعنی مثلا شما میای تو اروپای بلوک شرقو بذاریم کنار اروپای غربی، ها اونها چی دارن؟ منابعی ندارن که، غیر از جنگل و گردشگری و یک سیستم مدیریتی بسیار قوی.
بله.
باز بحث آمریکا رو میذاریم کنار چون نفت داره. اون میتونه به قول معروف کاهش بودجهش رو یه جوری از منابع نفتیش جبران بکنه. بگذاریم بیایم سراغ کشور خودمون.
در مورد کشور خودمون هم در واقع اجازه بدید ما یه خورده تاریخی به قضیه اگر نگاه بکنیم، ما این بحث اقتصاد جدید و صنعتی شدن رو عملا یه چیزی بیش از یه خورده بیشتر از 100 سال هستش و شاهدش هستیم. یعنی فرهنگ،
ولی انقلاب صنعتی فرانسه سال 1779 بود،
یکی دو قرن زودتر از ما عملا شروع کردن، ولی ما عملا بعد از انقلاب مشروطه هستش که حال هوای اقتصاد به مفهوم جدید و صنعتی خودش رو داشتیم. از اون زمان دیگه دولت‌ها عملا مصدر توسعه صنعتی در کشور ما بودن. قبل از انقلاب رو می‌خونیم که خب دهه 40 یه پایه‌ای از صنعتی شدن شکل گرفت و بعد از انقلاب که خب باز سرمایه گذاری زیاد انجام شد. به نظر میاد که عمده در واقع این تجربه عمده ما رو به این سمت برده که انگار حتما دستی از غیر، دست دولت منظورم هست،
بله،
بیاد و برای ما کاری بکنه. تجربه تاریخی ما رو به این سمت و سو برده که ناخودآگاه همه وجود داره. من خیلی برام غریب هستش که از بسیار دوستان صحبت میکنیم میگه خب بعد دولت اشتغال ایجاد بکنه که خب جوونا سر کار برن، و هیچ کس نمیپرسه که چرا اساسا این اتفاق باید بیفته. اینو باید تو ناخودآگاه جمعی افراد رفت که خب از سالها پیش و حالا قبل از اون حتی به صورت تاریخی، قبل از که حتی نفت کشف بشه، ما تجربیاتی از سر گذروندیم که به نظر میاد دست دولت توی اجتماع اقتصاد ما پررنگه.
آره.
اما در واقعیت در چیزی که به لحاظ اقتصادی و کارایی و خلق ثروت و اینا هست، خود مردم هستن که در تحلیل نهایی این رو ایجاد میکنن. و در واقع به جای اینکه انتظار داشته باشیم این دولت بیاد کارها رو سامان بده، خود ما هستیم که باید خلق ثروت بکنیم. کار دولت اینه چی باشه؟ که جلوی این فرایند رو کمتر بگیره. و به نظر میاد که الان این مشکل وجود داره. حتی مثلا فرض بفرمایید برای بیکاری که واقعا مسئله جدی هست، یه بحث کلی رو باید بذاریم عوامل کلانی که کیک اقتصاد دارن کوچیک میکنن، که خب طبیعی عرض کردم. یه آیتم دیگر رو هم باید این داشته باشیم که این مقررات انقدر دست و پاگیره که اساساً خیلی از کارفرما به سمت گرفتن نیروی کار نمیرن.
خب اتفاقاً چرا؟ این بحث اینجا نگه داریم. ببین مقررات سخته، یعنی سخت گیرانه است. اون کارفرما هم میخواد خب با کمترین میزان انرژی بیشترین بهره رو ببره.
طبیعتا.
رو میاره به چی؟ دقیقاً رو میاره به نیروی کاری که کمترین چیزی که نداره کارت اقامت. قاچاق اومده. خب بله. و عملا وقتی یک نفری از یک کشور دیگه کارت اقامت داره با من فرقی نمیکنه.
بله.
ها چون حکومت و دولت من مجوز داده که این آدم اینجا زندگی بکنه دیگه، پس با یه ایرانی فرقی نمیکنه.
دست کم به صورت موقت.
به صورت موقت آره. حالا درسته که از خدمات ملی و خدمات بقول ما دولتی ما به اون اندازه که من ایرانی دارم بهره مند میشم، البته اگه باشه اون بهره مند نمیشه، ولی به هر حال مجوزش رو داره دیگه. من خیلی جاها میبینم که یک فرد با یک ملیت دیگه توی بازار وقتی کار میکنه، مثلا یه چرخی داره فرش جابجا میکنه به عنوان مثال،
بله،
بعد از 3 4 سال 5 سال کارت اقامتش که تمدید میشه، میبینیم تبدیل شد به یه فرش فروش.
بله.
خب خیلی به این قضیه فکر کردم، دیدم نه، اون خواست بازار رو یاد گیره، بازار ایران رو یاد گیره، مدل فرنگیش هم تقریبا با ما قرابت داشت، فهمید باید چی کار بکنه، کارت اقامت هم که داشت برای کار کردن. حالا یه مبحث اینجا هست، ما مبحث اینه که این مجوز کار مهمه. من میتونم 24 ساعت کار بکنم به عنوان یک ایرانی، همونطور که وقتی میرم به عنوان مثال اسپانیا هفته مثلا 20 ساعت اجازه کار دارم، چون خودش مهمتره. این موارد هست، ولی اینکه به قول خودت اگر بشه درست اینو ساماندهی کرد و یک سیاستگزار، آقا شما باید این کارو بکنید که سیاستگزاری کردید، من که نباید بکنم که، و این سیاستگزاری درستی بشه، انشالله که ما بتونیم تبعات ورود دوستان دیگه از بقیه کشورها رو کمتر ببینیم، نه ورودشون رو بخوایم محدود بکنیم.
بله،
متوجه چی میگم؟ مثال عرض میکنم، فکر کن یک آلمانی اومده ایران برای اینکه بازار ایران رو ببینه. این آدم خورد و خوراک که داره، هتل که داره، رفت و آمد که داره، همینجوری که وارد شد بالاخره داره پول خرج میکنه دیگه. حالا اگر بخواد یک سال دو سال اینجا اقامت بکنه برای اینکه یک جنسی رو بتونه بخره، حالا یک تعامل اقتصادی با کشور ما داشته باشه، همینجوری داره بنده خدا پولم خرج میکنه، ولی چون مالی کشور دیگه است این به چشم میاد، پولی که خرج میکنه به چشم نمیاد. مشکلی که ما داریم سر ارزش پولمونه. بگذریم از این مورد.
نقشه گنج.
خب توی برنامه نقشه گنج امروز داریم در مورد اشتغال و کارآفرینی اتباع خارجی در داخل کشور خودمون صحبت میکنم. خب ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای محسن ابراهیمی، ایشون مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستن. جناب ابراهیمی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
بزرگوار شما، متشکرم. دکتر خالقی هم با ما هستن.
خواهش می‌کنم. سلام دارم خدمت آقای دکتر خالقی.
سلام، زنده باشید.
خب جناب ابراهیم بزرگوار، ما توی این برنامه نقشه گنج، خب روکردش کاملا کارآفرینیه. یکی از مسائلی که نیاز به سیاست گذاری و یه جاهای نیاز به حمایت داره، یه جاهای نیاز به یک ترمزی داره، اون هم اشتغال اتباع خارجی در کشور هست. خب یه زمانی من ایرانی میگم که آقا چه اوضاعیه که فلان کشور مثلا مردمش دارن میان اینجا کار میکنن و جای من رو گرفتن. اگر شما به عنوان مدیر کل مثلا اشتغال اتباع خارجی بگید خب اوکی، مرزها بسته دیگه، هیچ کس حق نداره وارد بشه، من ایرانی حاضر نیستم برام اون کار رو انجام بدم چون برام سخته. یک مبحث این طرفه، یک مبحث هم یک جاهایی هم درست دارن میگن که وقتی یک خارجی، حالا فرق نمیکنه تبعه کدوم کشور باشه، از اندونزی و فیلیپین گرفته تا چین و بقیه کشورها که در ایران دارن فعالیت میکنن الان، حالا چه جنوب چه شرق چه مرکز، اینی که شما چه سیاستی برای ساماندهی و ایجاد مرز بین کارگر لزوما منظورم چیز نیستا، کسی که داره کار میکنه، بین اشتغالزایی داخلی و اشتغالزایی برای اتباع بیگانه دارید، این مرز رو برام مشخص کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خدمت شما که قبل از این که به اصطلاح وارد این بحث بشین، باید یه نکته رو مشخص کنم برای شنوندگان عزیز. این هستش که وظیفه ما به عنوان اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو تا موضوع مهم هست. اول صیانت از نیروی کار ایرانی و دوم تأمین به اصطلاح نیروی ماهر و متخصص برای بازار کار ایران.
بله،
این دوتا موضوع هستش و خب اینها خودش قوانین مشخصی داره، ماده 120 تا 129 قانون کار مختص به این موضوع هستش.
بله،
ببینید ما یه اون قسمتی که مد نظر جناب عالی و فکر می‌کنم که برنامه شما هستش بیشتر موضوع
اتفاقا هر دو وجه رو می‌خوایم.
آره ببینید، ما الان در مجموعه خودمون یه هیئتی رو داریم بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 129، هیئت فنی هستش، هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی، که شرکت‌های خارجی کارفرمایان ایرانی که متقاضی استفاده از کار مثل نیروی کار خارجی هستن، تقاضاشون رو اونجا میارن و مجموعه از مدیرانی که اونجا هستن، نمایندگان دستگاه‌های مختلف مثل برنامه بودجه و سازمان امور استخدامی، نمایندگان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و خود بنده هم که به عنوان مسئول این هیئت اونجا به اصطلاح این درخواست‌ها رو بررسی می‌کنیم، دقیقاً رویکردمون این هستش که تا اونجا که امکان داره از نیروی کار خارجی استفاده کنیم که تخصصش در داخل کشور وجود ندارد. به دلیل که این تخصصات بخشیش مهارتی هستش، یعنی ممکنه یک استادکار خارجی در یک صنعتی 30 سال در خارج از کشور، در فلان کشور که در این به اصطلاح شغل تخصص دارن، وارد کشور بشه، در یک کارگاهی در یک کارخونه شروع به کار بکنه و خب ما چون اون استادکار خاص رو نداریم، خب مجبور هستیم که از اون استفاده کنیم. سیاستمون در رابطه با این
خب موضوع یه چیزی همینجا صحبتو نگه داریم. بله. ما این اطلاع رسانی رو نمی‌کنیم که مثلا در فلان موضوع ما ضعف داریم و مجبوریم که استادکار بیاریم از خارج از کشور خب و مردم ما چه ضعف داریم شروع میکنن به واکنششون دادن. خب اون مثال عرض میکنم مثلا در صنعت دارو خب ما چند تا شرکت رفرنس مگه داریم ها؟ نگاه کن به ایتالیا، نگاه کن به انگلستان، نگاه کن به ژاپن، نگاه کن به آلمان، نگاه کن به آمریکا. خب دیگه کشورهای خارج از این که در عرصه فعالیت نمیکنن که
پس حالا آقای دکتر من یه بحثی رو عرض کنم. تازه این موضوعی که مثلا فرض کن بحث دارو که خیلی هم مهم هستش یک موضوع کاملا تکنیکال هستش، یعنی بحث مهارت بازم نیست، یک موضوعی که کاملا آکادمیک تکنیکال و یه های تک هستش.
درسته.
بعضی چیزا هستش که نه های تک هم نیست، یه مهارت هستش. مثلا از یک کشوری در حوزه تولید منسوجات چرمی ما استفاده میکنیم
خب.
برای برش لباس،
یعنی ایتالیا و اسپانیا راحت هم اسم میبریم تو برنامه نشه.
آره، از کشورهای مختلف ما داریم میاریم این برندهای مهمی که تو ایران الان دارن تولید مثلا چرم میکنن.
بله.
استادکارانشون از کشورهای دیگه دارن اینجا میان.
بله.
یا در مثلا لباس جین برشکارش مثلا از یه کشور خارجی داریم میاد اینجا. ما هم مجبور هستیم که از اینها استفاده بکنیم، اما سیاستمون سیاست استاد شاگردی و انتقال مهارت هستش.
خب این منوط به این هست که اون شخصی که داره میاد این چیز رو یاد بده. ببینید در همین عرصه چرم که شما فرمودید، ما بهترین چرم رو در داخل تولید میکنیم، یا میره عراق یا میره ایتالیا، پرداخت میشه برمیگرده.
بله.
خب بعد حالا شما باید یک فرد از ایتالیا بیارید اینجا برای اینکه این کار رو یاد بده.
بله.
اما آیا اون فرد یاد میده؟
ببین الان بالا بودن حالا نرخ ارز نسبت به 2 سال گذشته خود تاثیر مثبتی گذاشته که کارفرمای ایرانی تمایل زیاد داشته باشه که این انتقال مهارت شکل بگیره. چرا یه استادکار مثلا باید چند هزار مثلا دلار، چند هزار یورو دستمزد دریافت کنه، بعد مالیات بده، مسائل مختلف، ورود و خروجش، پول هواپیما، حضور و همه چیزا. اما اگر این به اصطلاح استادکار یک سال اینجا بمونه و 2-3 نفر جوون خوب بتونن اون مهارت ها رو از اون کسب بکنن، خب قطعا برای اون کارفرما صاحب اون کسب و کار قطعا بهتر خواهد بود. چرا؟ دستمزد ایرانی بالاخره چون ریال دریافت می‌کنن به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه هزینه‌های تولید هم پایین خواهد اومد.
درسته.
این موضوع الان شکل گرفته و خود ما هم تو وزارت کار به شدت دنبال این هستیم. میگم تو برنامه ششم توسعه هم این تکلیف بر ما و ما هم رویکردمون این هستش. و
اینو بذاریم کنار. این مبحث استادکاری رو بذاریم کنار. بریم سراغ سطح‌های پایین‌تر اقتصادی.
بله.
یعنی کسایی که استادکار نیستن و به عنوان حالا مهاجر یا
اون بخش بله. آره. ببین اون بخشی که الان ما 2 دسته از این اتباع ما در کشورم داریم که بخش عمده از اینها اتباع کشور افغانستان هستن که در ایران حضور دارن. ما چیزی حول و حوش 800 هزار نفر تبعه پناهنده افغانستان اینجا داریم.
پناهنده یعنی دارای مجوز اقامت؟
پناهنده یعنی کسانی که در کشور خودشون به هر شکلی در معرض خطر بودن.
مهاجرن پس.
مهاجرت کردن اینجا و به عنوان پناهنده اینجا شناسایی شدن. یعنی هم سازمان‌های بین‌المللی هم خود دولت جمهوری اسلامی وزارت کشور اینها رو به رسمیت شناخته و دارای کارت هستن. کارت اقامت هستن.
خب بله.
اینها یه چیزی حلوش 800 هزار نفر هستن که امسال ما برای 207 هزار نفر از این افراد که اغلب دارای به اصطلاح مشاغل در سطح پایین هستن نسبتا دیگه، حالا در مشغول خاصی هستن، حالا مثل صنعت ساختمان و امثال این، برای 207 هزار نفر از اینها پروانه کار موقت صادر کردیم.
جناب ابراهیمی من یک سوال راحت مطرح کنم، معذرت میخوام. خب من به عنوان یک ایرانی اگر به کشور خارجی برم برای کار کردن، اون کشور پذیرنده یک کمکی رو از بانک جهانی بابت اون مهاجر میگیره، حالی مبلغی رو داره، آیا به خاطر تحریم این کمک به ما میشه یا نه این کمک رو قطع کرده بانک جهانی به ما؟
ببینید ما به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هیچ کمک بین المللی تو این زمینه دریافت نمی کنیم. لااقل بنده به عنوان مدیر کل این حوزه حتی یک ریال از این کمک ها دریافت نکردیم تا حالا.
ببین این کمک همون کمکیه که به دانشجوهای خارجی هم تو بقیه کشورها اعطا میشه به دولت اون کشور. پس ما تو این زمینه کمبود رو از سمت بانک جهانی داریم.
میگم این اگر باشم در صورت به دستگاه ما به این کمک نمیرسه. من نمیدونم واقعیت توی جزئیات موضوع نیستم، اگر کمکی هم بشه لااقل به ما کمکی نمیشه.
آها خب.
به هر حال این 800 هزار نفر از جمعیت، یعنی این جامعه 800 هزار نفری، 207 هزار نفرشون سرپرستان خانوار هستن بیشتر.
بله.
که معیشتش رو با به نوعی قبول کردیم و پذیرفتیم به بالاخره به صورت رسمی مشغول به کار باشن. 60% از این جمعیت در صنعت ساختمان ما فعال هستن.
بله.
و الباقی این جمعیت در مسائل مختلف. یکی از همین خدمات شهری که در تهران انجام میشود، اگر شما دقت بکنید بله. خیلی از این خدمات رو همین نیروهای کار خارجی دارن انجام میدن
بله.
ما برای اینکه ضمانت بکنیم، بالاخره به عنوان تکلیفمون قانون تکلیف کرده بر ما که سیانت بکنیم از نیروی کار ایرانی، اومدیم یه طرحی داریم و این ادعا رو الان داریم که هر ایرانی که تمایل داره در مشاغلی که اتباع خارجی به هر شکلی دارن فعالیت میکنن، اگر تمایل داره ثبت نام بکنه در کاریابی ها، در دفاتر کاریابی ثبت نام بکنه، ما قول میدیم که در ظرف یک سال اونو حتما جابجا بکنیم با نیروی کاری خارجی.
بسیار حوالی.
حتی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور هم ما این برنامه‌ریزی داریم انجام بدیم که اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور تمایل دارد که در یکی از این مشاغلی که توسط اتباع خارجی اینجا به اصطلاح اشغال شده و دارن کار میکنن، اگر تمایل داره ما حاضر هستیم که همون ایرانی مقیم خارج از کشور هم بیاریم جایگزین کنیم.
یعنی جناب ابراهیمی بله. یعنی جلو قرض زدن هم گرفتید اینجوری.
بنده به عنوان مسئول این کار توی وزارت کار عرض می‌کنم خدمتتون، هر کس تمایل داره، ادعا داره که میتونه توی یکی از این مشاغل بیاد عنوانهای شغلی میتونه کار بکنه، بسم الله از فردا در کاریابی ها ثبت نام بکنه، بلافاصله ما شروع میکنیم براش جابجایی کردن و بعد به کارگماریش انجام پیدا. و من قول میدم که اگر تمایل داشته باشه توی یک سال آینده قطعا به اون کار دست خواهد یافت.
ان شاء الله. متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم.
خیلی لطف کردید، نکات خیلی خوبی رو از شما شنیدیم.
شما خیلی سپاسگزارم.
به همچنین متشکرم. روزتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظ. خب دوستان، خوبم گفتگو کردم با جناب آقای محسن ابراهیمی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. یه نکته هم گفتن، هر کسی که مدعی آقا اگر یک تبعه خارجی رو بزنن که من حاضرم برم جاش وایسم، بسم الله دیگه گفتن که این تدبیرم اندیشیده شده. بمونه تا ادامه برنامه نقشه گنج دیگه، البته می‌خوایم ببندیم به قول معروف. بریم برگردیم ببندیم. خب امیر جان ببند، ولی خیلی کوتاه. فکر کنم گفتنیا رو گفتن دیگه.
زنده باشید. بله دیگه. آره. گفتن نیست. خوشبختانه تدابیر هست برای اینکه اون ملاحظاتی که برخی در داخل هم دارن برطرف بشه.
انشالله که خیره. ممنون از همه شما که تا این لحظه با برنامه نقشه گنج همراهی کردید. خدا نگهدارتون.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در مرغداری 14000 تومان تعیین شد.
در این هر مقدار طلا همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
و ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25% تا 30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. روی خط بازار.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
چه شان ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد در جام می.